دوحه را محکوم کردند. نمایندگان کشورها در این نشست تاکید کردند که این حمله تلاش‌های میانجیگری برای پایان دادن به جنگ در غزه را هدف قرار داده است. اما در خصوص حمله رژیم صهیونیستی به قطر و چگونگی واکنش عملی کشورهای عربی با هم تحلیلی بشنویم از علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی.
اسرائیل به خاطر شرایطی که داره، یعنی بعد از طوفان الاقصی 4 تا هدف رو اعلام کردن، اینها نابودی حماس، از شبت که اخراج فلسطینیان، خلع سلاح، اسراشون رو به اصطلاح آزاد بکنن، و در این 4 موضوع و اهدافی که اعلام کردن موفقیت نداشتن، روی کردشون حمله به جاهای دیگه بوده. در چند کشور الان به سوریه، یمن، ایران، از شبت که لبنان و قطر اخیراً حمله کردن. این برای این است که دستاورد خودشون دست و پا کنند که جایگزین در واقع اون اهداف قبلیشون بشه که اعلام کرده بودن. پس این نشونه شکست اونهاست. این یک نکته. دوم این است که چرا به قطر حمله کردن؟ شاید بخواستن مثلا میگم پدافند ایران رو آزمایش کنن، ببینن تا چقدر بردش میتونه مفید و مؤثر باشه، مثلا واکنش نشون میده یا نه. کشورهایی که در مسیر حرکت هواپیماهای یا موشکهای اونا هستن، مثل اردن، سوریه، عربستان، هر کدوم هر مسیری که بیاد، ببینن اونا واکنش نشون میدن یا نه، مثلا ترکیه و غیره. خب اینا برایشون به نظرم از ابعاد این حمله میتونه باشه. دوم، سوم این که در مورد خود حماس که بران اینها رو وقتی میزنن، یعنی ما اینجا ترورتون کنیم، نه در حوزه جنگ و میدان، چون اونجا نتونستن اقدامی بکنن، در حالی که اینا برای مذاکره اومده بودن. خب مذاکره دو طرف داره، باید حماس باشه تا با اسرائیل مذاکره بکنن و توسط اون واسطه‌شون تا به جایی برسن. و وقتی فران حماس میزنن، یعنی در واقع مذاکره رو نفی کردن اینها. این نکته سوم. اما اینکه چه واکنشی میخوان نشون بدن، بند بعید میدونم کشورهای عربی فوقش یعنی یه دونه بیانیه بدن، و الا اقدام عملی اینها نخواهن توانستن، چون بسیاری از اینها وابسته هستن، یا اگه وابسته نباشن مورد تهدید اونا قرار میگیرن، یعنی بهشون اختار میدن که اگر واکنش نشون بدید ما با اتون برخورد میکنیم. الان نمونش فرانسه که به اونا سلاح هم صادر میکنه، به اسرائیل سلاح میفرسته. اگر اعلام کرد ما فلسطین رو مثلا به رسمیت میشناسیم، کشور فلسطین رو، اینا راش ندادن مکرون رو به اسرائیل. پس نشون میده که واکنششون شدید خواهد بود، و از طرفی اینها هم نمیتونن اقدام بکنن. مقام معظم رهبری تا پیشنهاد دادن، جالب بودیه که فرمودن شما قطع روابط سیاسی رو باید بکنید. بهترین کار این است که تفصیل سفارتخونه های اینها هر شبت که تعطیل بشه در کشورهای حداقل کشورهای اسلامی یا عربی. بعید میدونم یه دونه از اینها این کارو بکنن. بعضی کشورها حالا مثلا این کار رو در دنیا انجام دادن، دو سه کشور مثلا اسرائیل سفارتخونهش تعطیل کردن، امارات فوق سفیر رو فراخوند و بیش از این جلو نمیرن. نکته دوم، روابط اقتصادی رو قطع بکنید. ببینید الان ترکیه که حالا جزء کشورهای اسلامی است و مردمش هم ضد اسرائیل هستن، حتی اونجا قبلا هم یک کشتی فرستاده بود برای غزه و قبلا چند سال قبل، ولی اینا روابط اقتصادی با اسرائیل دارن و این منافعشون ایجاب نمیکنه که این روابط قطع بشه، مگر اینکه امت اسلامی اقدامی بکنه، یعنی مردم به پا کشن، همونطور که در آمریکا و اروپا مردم، دانشجوها، نمیدونم تو بازی‌های مثلا فوتبال و امثالها اینا حضورشون نشون، یا تو خیابون‌ها با تظاهرات اینها نشون داد. حتی اکثر حتی شما ببینید در هلند 9 تا وزیر استعفا کردن. ما حتی شاهد این هم در کشورهای عربی نخواهیم بود. علتش هم این وابستگی اینها.
یکی از اقدام‌های مهم هفته گذشته در غرب آسیا، اقدام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تصویب کشور مستقل فلسطینی بود. مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل جلسه داد و اعلامیه نیویورک در مورد حل و فصل مناقشه فلسطین و اجرای راه حل دو دولتی را با اکثریت 142 کشور موافق، 10 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب رساند. اما طرح ای‌1 که اخیراً اعلام شد از سوی نخست وزیر رژیم صهیونیستی با هدف توسعه شهرک‌های صهیونیستی مطرح شده، گفته شده که این طرح به دنبال جدا کردن شمال کرانه باختری از جنوب آن است. پیرامون این موضوع تحلیلی با هم بشنویم از دکتر ناصر دهقان، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
فلسفه وجودی چنین طرح و در واقع عقبه تاریخی این طرح رو میتونیم اینجوری تصور بکنیم که این در راستای اون اسرائیل بزرگ و اشغال منطقه عربی و در غرب آسیا هست که گام اولش میتونه همین اشغال کرانه باختری باشه. خب کرانه باختری منطقه بسیار مهمی است که در نقطه کانونی سرزمین‌های اشغالی توسط رژیم صهیونیستی قرار گرفته و رو نقشه اگر نگاه بکنیم موجودیت رژیم صهیونیستی رو به عنوان یک کشور روی شکل هم در واقع دچار نقصان کرده. از 1967 این به مانند یک در واقع استخوان گلوگیری در حلقوم رژیم صهیونیستی قرار داره و رژیم صهیونیستی به دنبال این هست که این دو منطقه، یعنی کرانه غربی به اضافه غزه، رو در اولین فرصت ممکن الحاق بکنه به سرزمین‌های تحت حاکمیت رژیم صهیونیستی. و این اتفاقی که داره رخ میده یا تصویب شده فعلا در پارلمان اسرائیل گام اول هست برای الحاق کرانه غربی رود اردن به سرزمین در واقع تحت حاکمیت رژیم صهیونیستی. خب این سرزمین وسعت قابل توجهی داره، به تنهایی تقریبا حدود برابری یک چهارم از وسعت اسرائیل فعلی هست، یعنی حدود 5700 کیلومتر مربع هست که در مقایسه با 22000 کیلومتر مربعی رژیم صهیونیستی تقریبا یک چهارم، به قدر یک چهارم، یعنی اشغال و الحاق این سرزمین به سرزمین‌های تحت حاکمیت دولت صهیونی یک چهارم به سرزمین‌های رژیم صهیونیستی اضافه می‌کنه. نکته حقوقی قابل توجهی که وجود داره از نظر نظام حقوقی مورد قبول بین‌الملل، مورد قبول سازمان ملل، مورد قبول شورای امنیت و نهادهای حقوقی و کشورهای اروپایی، این سرزمین یک سرزمین اشغالی هست، یعنی یک نظام حقوقی خاصی رو داره، تحت در واقع حکومت رژیم صهیونیستی نیست. سرزمین هایی است که در جنگ به اشغال در آمده و شیوه و سیستم اداریش متفاوت با سرزمین های تحت حاکمیت. متأ رژیم صهیونیستی این موضوع رو رد میکنه و میگه این سرزمین سرزمین مورد مناقشه هست، سرزمینی هست که اختلاف نظر هست که تحت حاکمیت چه دولتی باشد. لذا این دستاویزی شده در بُعد حقوقی که بتواند قوانین داخلی خودش که مورد تصویب پارلمان هست رو به اینجاها تأمین بده. خب گام اول برای الحاق این سرزمین خانه سازی است، شهرک سازی، که از همین طریق بخش های مختلفی رو اشغال کرده، تصرف کرده و ملحق کرده به سرزمین های تحت حاکمیت دولت صهیونی. جایی که امروز قراره این خانه ها رو بسازه منطقه‌ای هست بین رام الله به عنوان مرکز اداری دولت خودگردان فلسطین و شهر بیت لحم، در واقع دو تا مرکز تجمع انسانی و سکونتی در کرانه غربی رود اردن که عملاً با خانه سازی در این منطقه ارتباط بین این دو منطقه مسکونی قطع میشه و به دو منطقه جدا تقسیم میشه و به این بهانه دنبال این هست که بحث به رسمیت شناختن یک کشور مستقل فلسطینی رو عملاً ابتر بگذاره و به بایگانی تاریخ بسپاره.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوارستم که مورد توجه و استفادهتان هم قرار گرفته باشه. یک بار دیگر آدرس سایت را خدمتتان اعلام میکنم، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما اصلا رادیو دری مشهد. همیتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارتان.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام، ما باز هم آمدیم و چقدر خوب است که شما هستین در قرار خانوادگی رادیو دری رسم زندگی، در یک اختلاط صمیمی که حال ما و خانواده ما خوب شود. یک گفتگوی زلال مثل نجوای رود با باغ که سبزتر و شادابتر شود. خانواده های نازنین، خوشحالیم که همراه شما هستیم. خانواده یعنی با هم بودن، همراه با مهر و مسئولیت بودن و چیزی که در جمع شما عزیزان خیلی خیلی موج میزنه. بله، مسئولیت و مهر و محبت. امروز دوشنبه هست، 24 سنبله 1404 شمسی. از برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم. دوستان، قصد داریم با عنوان موضوعی خوش زبانی که این هفته انتخاب شده، امروز از چگونه صحبت کردن گپ بزنیم. راستی تا حالا از خود ما پرسیدیم که چقدر خوب گپ میزنیم یا چطور باید گپ بزنیم؟ از شما مشنویم.
با مردم اگر شما با پیشانی باز با زبان خوش اگر روبرو شدین، اونا هم با شما بسیار محبت میکنن.
از رسم زندگی با شما هستیم.
با شما هستیم با یک دور همی دیگر.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
یا بدی دارم شد فصل قرار، یا بدی دارم ای بهار بهار، یا بدی دارم شد فصل قرار، یا بدی دارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هایی است که میگذرن.
واتساپ ما 2093-794-71-71-44.
رسم زندگی.
دوستان، آیا پیش آمده که از مدل گپ زدن کسی خوشتان نیاید؟ یا کسی را میشناسین که خوش دارین فقط به گپ زدنشان گوش کنین؟ به هر حال فرصت برنامه امروز فرصت خوبی است، چرا که از چگونه صحبت کردن گپ میزنیم. همراه ما باشین. قبول دارین که خود صحبت کردن با تمام فوت و فنی که داره یک ابزار و یک وسیله است؟ وسیله‌ای که قرار است ما را به یک هدفی برسانه، ابزاری که او را به کار می‌بریم تا مفهومی را منتقل کنیم و به هدفی برسیم. مثلا پسرتان یک راه غلطی را پیش گرفته و شما دنبال فرصت مناسب هستین که امرایش بشینین و گپ بزنین تا به قول خودتان از سر خر شیطان پایین شود. یا او را از سر خر شیطان پایین بیاریم. چه قسم باید امروش گپ بزنین که گپتون بشنوه و متوجه شوه؟ قسم گپ زدن در بین خانه و در فضای خانواده خوبیخی مهم و حساس است. ما چند نفر به حیث عزیزترین های همدیگه قرار است که یک عمر با هم باشیم، حتی اگه بین ما فاصله مکانی زیاد باشه، خصوصا در جامعه افغانی که مثلا میبینین در بین خود خانواده ها ممکن است که بچه مهاجرت کرده باشه به یک کشور اروپایی یا دور و نزدیک، اما دلش نگران پدر و مادر و فامیلش هست. اینم از امون کشور دور، اینم از امون جا، از امون راه دور، از امون کشور از امون کشوری که درش مهاجرت کرده هم میشه دلتنگی و دقیشه در گپایش حس کرد و هم اینکه در چهرش نگرانی را خاند. شما با عضو خانواده تان چه قسم گپ میزنین که گپ دلتان باشه؟ خوب گپ میزنین؟ خوش زبان هستین؟ مهربان هستین؟ خب بریم از شیمای عزیز در شهر هرات بشنویم، ببینیم که شیما وفا از هرات اعلام آمادگی کردن با همین موضوع، با یکی از شهروندان عزیز هراتی گفتگوی را ترتیب دادن که با هم بشنویم.
به نام خدای منان و بخشاینده و سلام و درود بر شما گرامیان، امیدوارم روز خوبی را آغاز کرده باشین و همه شما از نعمت صحت و سلامت کامل برخوردار باشین. صحبت امروزمون را تقدیم حضور شما میکنیم همراه یکی از شهریان محترم هرات. سلام شما.
سلام، وقت بخیر. ویدوز امینی هستم.
سلامت باشین آقای امینی. این هفته درباره خوش زبانی و همچنان بد زبانی صحبت میکنیم. ما و شنونده های ما میخواهیم تعریف شما را از زبان بشنویم. زبان یعنی چی؟
تعریفی که من از زبان دارم اینه که وسیله برای افهام تفهیم گفته میشه.
آقای امینی، با چی زبانی باید ما آدم ها صحبت بکنیم تا مورد تنفر دیگران خدای نکرده قرار نگیریم؟
به نظر من باید صحبت ما این رقم باشه که طرف مقابل راحت باشه و فکر نکنه که ما به او توهینی میکنیم یا تا مشکل پیش نیاد.
آقای امینی، از خودتان میخوایم بشنوین، برای ما باشنم دایما بگوین که با اطرافیانتان، با همکارایتان، با همسنفیایتان با خوش زبانی بیشتر صحبت میکنین یا گاهی خدای نکرده از خشم و خشونت و تیز زبانی هم کار میگیرین؟
تا حد ممکن و کوشش مهمه که با تمام همکارا و دوستایی که هستن صحبت ما با ملایمت باشه و خدای نکرده کنه مشکل پیش نیاد.
آیا بدزبانی را میشه یک نوع بیماری روی قلم داد کرد؟
به نظرم بله، بله میشه.
یعنی کسایی که همیشه پرخاشگر و بدزبان هستن مریضی دارن یا یک نوع مشکلی دارن؟
به نظرم یک مشکل روحی روانی میشه بگفت یا از طرف خانواده اینا یک مشکلی هست که اینا بی حالت صحبت میکنن.
آقای امینی، از خانواده گفتین، رفتار والدین در خانه و خانواده بر نوی گفتار و صحبت کردن فرزندان چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟
تمام رفتار یک فرد به نظرم بستگی به خانواده داره. اگه خانواده با ملایمت و خوبی با فرزند خود برخورد کنند، او هم همون رقم یاد میگیره و در جامعه او هم به همین حالت رفتار میکنه.
سلامت باشین. امیدواریم که همه دوستای ما، همه مردم، همه هموطنان ما در هر کجایی که هستن با هم نوای خود، با هموطنان و دوستای خود با زبان خوش، با اخلاق نیکو که سیره پیامبران هست رفتار بکنن، برخورد بکنن تا ما یک اجتماع خوب واری از هر گونه خشونت و جنجال ها را داشته باشیم.
دوستان، خوشحالیم که در یک با همی دیگه از رسم زندگی با رسم دوستی و همدلی کنار ما هستین.
نگریم گیل گی سر خوش و نخنده گی بی دل و نگریم همه از دل همه از یار همه از عشق همه بیزار شکایت داده همه از دل 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 همه از یار 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 همه از عشق 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 همه بیزار زار زار شکایت داده دل ای بلا دل غمی هر کی هر کجا دل کی گسسته بی بهانه کی شکسته بی صدا دل به هزار بند بندی زی هزار آره دل گهی دل گهی دل گهی دل ترانه خانه گهی غم گنانه گریه دل گهی سر خوشانه خنده گهی بی دلانه گریم همه از دل 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 همه از یار 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 همه از عشق 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 همه بی زار 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 شکایت داره همه از دل 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 همه از یار 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 همه از عشق 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 همه بی زار 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 شکایت داره
تشکر از همراهیتان از برنامه رسم زندگی با موضوع خوشزبانی در خدمتتان هستیم. امروز ازتون پرسیدیم که عوامل خوشزبانی و بدزبانی در ما چی هست؟ میگه در درون خانه و خانواده پدرم مرا جان پدر و قند پدر میگه و مادرم اق قربان صدقی ما میشه که ایجاد نداره. مگم جالب است که در بیرون از خانواده و پیش دیگرا هر دویشان ما را کمی رسمی تر خطاب میکنن و با این برخوردشان میخواین بگوین که باید فرقی بین خانه و صمیمیت‌هایش و اجتماع و رسمیاتش باشه. چون در خانه حتی اگر صدای ما بالا هم بره میتونیم از همدیگه گذشت کنیم، از همدیگه بخشش بخوایم و همه ببخشیم. اما در سطح جامعه ممکن است کسی زیاد مراعات حال ما را نکند. دوستان عزیز، همچنان از برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم. همراه میشیم با سرکار خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده.
به ما زبان دادی تا نهال محبت بکاریم نخار دشمنی. بحث امروز ما و اینجا رسید که چگونه صحبت بکنیم. خب قبل از شروع هر صحبتی ما باید خوب اندیشه بکنیم، خوب تفکر بکنیم. آیا این جمله لازم هست؟ آیا مفید هست؟ آیا محترمانه هست؟ آیا باعث آزار و رنجش کسی نمیشه؟ یا آسیب خود من نمیزنم؟ پس دومین مورد میشه احساسات طرف مقابل هم در نظر بگیریم در حین صحبت کردن. خب چیکار باید بکنیم؟ خب یک شروع ملایم داشته باشیم، صحبت را با یک جمله مثبت یا تعریف صادقانه شروع بکنیم. استفاده از من به جای تو، به جای گفتن تو همیشه دیر میکنی، میتونیم جمله مثبت، کاربردی و مؤثر بگیم. بگیم من وقتی دیر میکنی نگران میشم. ببینید این تأثیرش چقدر بیشتر هست. و نکته بعد، مثبت‌گویی داشته باشیم به جای اشاره به نکات منفی، بر روی راه حل و جنبه های مثبت تمرکز بکنیم. مثل این که اگر میخوایم از چیزی نقد و انتقاد بکنیم، سری نمیرم سراغ انتقاد، نه، اول پیشنهاد برشون میدیم، نکات مثبتش رو میگیم، بعد میریم سراغ انتقاد. به خاطر همون میبینیم که مخصوصا در مباحث اداری میگه پیشنهادات و انتقادات. و مورد بعدی وضوح کلام هست. یعنی چی؟ یعنی واضح، روشن، شفاف و شمرده صحبت بکنیم. بستگی داره با اون موقعیت و شرایطی که هستیم که تون صدای ما چگونه باشه. مثلا اگر یک معلم سر صف هست، میخوای برای بچه‌ها یک نکته تأکیدی رو بگه، صدای خودش بلند میکنه، رسا میکنه، یا در جایی لازم هست که سکوت بکنیم و صدای خود بسیار بسیار آرام بکنیم. پس او با توجه به شرایط و حتی گاهی او موقعیت مخاطب ماست. نکته بعدی گوش دادن فعال هست. تمام حواسمون به طرف مقابل باشه، وسط کلامش نمیپریم، با تکان دادن سر یا عبارتی مانند چه خوب، چقدر جالب، آها، چه هیجان انگیز، یا متوجه میشم، نشان دهید که دارید به حرفای او گوش میدید. پس از صحبت فضایی برای پاسخگویی باز هم در نظر داشته باشیم. صحبت کردیم، خب بعدش میپرسیم خب شما چه نظری دارین؟ موفق باشید.
ما به پایان برنامه امروز رسیدیم. امروز از چگونه صحبت کردن گپ زدیم. فردا از تأثیر خوشزبانی و یا خدای نکرده بد زبانی در بین اعضای خانواده، مخصوصا همسران و والدین صحبت می‌کنیم. و اینکه تأثیر خوشزبانی و بد زبانی والدین در فضای خانه و خانواده چقدر زیاد هست. تا فردا که باز در خدمتتان خواهد بودیم، همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. دعوت میکنم در این لحظه با راوی عشق همراه شوید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
محی الدین گفته که تو نظر چه درباره اون ذات نامتناهی با جمال نامتناهی که بر خودش بی پرده هویداست، تو راجع به این چی فکر میکنی؟ جوابش اینه که فهنالکه صورت العشق، فقط عشق میشه دیگه. وقتی که جمال بی پایان جلوی ادراک بی پایان ایستاد، چی تولید میشه؟ عشق بی پایان. شما یه مختصر جمالی جلوی یه مختصر ادراکی قرار میگیره، میشه عشق. اما وقتی که اون جمال نامتناهی در برابر اون ادراک نامتناهی قرار گرفت، عشق نامتناهی تولید میشه. بنابراین او مشغول معاشقه با خودش بود. به قول حافظ، چه سازد حرف عشق از وصل شاهی، که با خود عشق ورزد جاودانه. مشغول معاشقه با خودشه. خانمی کاتلین رین انگلیسی شعری داره که من بارها اینو خوندم برای دوستان، طریقه میاد که بر شما میگه نخونم، که همین شعر مولاناست که میگه که من در فضای بی پایان عالم، در خالی بی پایان عالم، یه صدایی شنیدم که تنها صدا بود و فریاد میکرد که عشق من، عشق من. و من این صدا رو نفهمیدم که شنیدم و گفتم. اینجا اشاره میکنه به این که او خطاب میکنه به خودش، میگه عشق من. و از این عشق و از این باده به قول جامی سرمست میشه. و مست از خانه برون تاخته ای، یعنی چه؟ مست ناگهان پرده برانداخته ای، یعنی چه؟ پرده برانداخته و اومده بیرون. راز خود میگفت با خود آن نگار جلوه‌گر، راز او بیرون فتاد این داستان آمد پدید. با جمال خود مقابل کرد اسماء جلال، این طرف غالب شد از آن رو عیان آمد پدید. جلالش اقتضای غیبت میکرد، اقتضای حجاب و پنهانی میکرد. جمالش میخواست که به قول جامی پریرو تا به مستوری ندارد، تو دربندی سر از روزن برارد. جمال میخواست خودش نشون بده و از این جمال نمیشه پنهان کرد، میخواست خودش نشون بده. بنابراین با جمال خود مقابل کرد اسماء جلال، این طرف غالب شد از آن رو عیان آمد پدید. خواست تا اعیان ثابت را ز علم آرد به عین، شعونات ذات خودش که اون علم داشت، به شعونات خودش اینا میخواست که از این علم به عین بیاره. خواست تا اعیان ثابت را، که فلاسفه گفتن این اون چی که در عالم میبینید شما از این صورت ها و تجلیات گوناگون، این بالاخره از عدم که نیومده، این از یه جایی اومده. اون جا رو بهش میگن عیان ثابته، یعنی عین هر موجودی در یه جایی در علم الهی وجود داشته و از اون علم به این عین آمده. بنابراین هر کدوم از ما یه عین ثابتی داریم نزد پروردگار در علم الهی، که بر اساس اون عین ثابت از علم به عین خارجی ظاهر میشه.
مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، از بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
خدایا، ستایش ها و نیایش های مرا که بوی خوش امید آنها را فرا گرفته بپذیر و آنها را به شکوفه های اجابت بنشان.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود به خدمت تک تک شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه در وادی نور. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و روزگار بر وفق مرادتان به برکت قرآن عظیم الشان. لطفاً در برنامه امروز هم ما را همراهی بفرمایید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند قرآن نور روشن و درمان سودمند است، آن را فرا گیرید چرا که خدا با آموختن آن به شما شرافت می بخشد.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیه 20 سوره فرقان آشنا شویم.
داستان آیات.
هرگاه فرشته وحی پدیدار می شد خبر تازه می آورد، گاهی بشارت می داد و همه را شادمان می ساخت و گاهی نیز از رویدادهای غمناک و پیش رو خبر می داد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسالتش را انجام می داد و همه این خبرها را به مردم می رساند. آن حضرت با شنیدن خبرهای شاد مغرور نمی شد و از خبرهای غم‌انگیز نمی هراسید و انتظار داشت مسلمانان نیز این گونه باشند و ایمان خود را حفظ کنند. این بار جبرئیل خبری آورده بود که پیامبر را ناراحت ساخت، ولی پیامبر بر روی خود نیاورد و خود را نباخت. وظیفه او رساندن پیام الهی به اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. پیش از آن که جبرئیل سوی آسمان پر بکشد، پیامبر نزدیکانش را فراخواند. حضرت علی علیه السلام پیشاپیش حرکت کرد و فاطمه و حسن و حسین علیه السلام به دنبال ایشان بر راه افتادند. وقت آنان نزد رسول خدا رسیدند، دریافتند که رویداد مهم رخ داده که پیامبر آنان را نابهنگام به خانه‌اش فراخوانده است. پیامبر پس از لحظه درنگ رو به آنان کرد و فرمود: اینک جبرئیل نزد ما و در این اتاق نشسته است و به شما که همه از خانواده من هستید سلام می رساند. از جانب خداوند می گوید: دشمنان وسیله آزمایش شما هستند، نظرتان در این باره چیست؟ همه گفتند موافقیم و صبر پیشه می کنیم و به قضای الهی رضایت می دهیم. شاید لطف الهی شامل حال ما گردد و به اجر و ثواب الهی برسیم. این سخنان که نشانه آمادگی آنان برای سربلندی در این آزمون الهی بود، پیامبر را خوشحال کرد. اشک در چشمان پیامبر حلقه زد و بر گونه هایش سرازیر گردید. آن حضرت از شدت گریه تاب نیاورد و از خانه بیرون آمد. در اینجا آیه 20 سوره مبارکه فرقان نازل شد و فرمود:
ای پیامبر، پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه آنان نیز غذا می خوردند و در بازارها راه می رفتند و ما برخی از شما را وسیله آزمایش برخی دیگر قرار داده ایم تا روشن شود آیا شکیبایی می کنید و پروردگار تو همواره بیناست.
دوستان عزیز، در مجموع 86 سوره از سوره های قرآن کریم طی 13 سال اقامت رسول خدا در مکه نازل شد. سوره های مکی غالباً کوچک و آیات آنها نیز معمولاً کوتاه هست. در این سوره ها خداوند شبهات فکری و اعتقادی مشرکان را پاسخ میگه و افکار شرک آمیز و پندارهای واهی آنها درباره خدا و معاد را رد میکنه. سوره های مکی از نظر موازین ادبی مانند سجع، آهنگ و نثر برجسته هستند و بیشتر به مسائل بنیادی اسلام مثل توحید، نبوت، جهان آخرت و نیز دعوت به فضایل اخلاقی و یا شناخت هستی می پردازند. دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای شجاعی تقدیمتان می کنند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، با بخش تفسیر روان در خدمت شما هستیم. با پایان یافتن سوره کوثر در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره کافرون را آغاز می کنیم. این سوره 6 آیه دارد و در مکه نازل شده است. این سوره رسول خدا و مؤمنان را از هر گونه سازش و معامله بر سر اعتقادات دینی برحذر می دارد. اکنون با تلاوت و ترجمه آیات 1 تا 6 از سوره کافرون گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت
لهم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
به نام خداوند رحمتگر مهربان، بگو ای کافران، آنچه می پرستید نمی پرستم و آنچه می پرستم شما نمی پرستید و نه آنچه پرستیدید من می پرستم و نه آنچه می پرستم شما می پرستید. دین شما برای خودتان و دین من برای خودم.
مشرکان مکه که دیدن نمی توانند جلوی نفوذ و گسترش آیین اسلام را در مکه بگیرند، پیشنهاد جدیدی را مطرح کردند. آنها نزد رسول خدا آمدند و با آن حضرت گفتند: ما حاضریم خدای تو را بپرستیم، به شرط آن که تو هم خدایان ما را بپرستی و به آنها احترام بگذاری. یک سال تو خدایان ما را عبادت کن و سال دیگر ما خدای تو را پرستش می‌کنیم. باز سال بعد تو خدایان ما را عبادت کن، سال بعد از آن نیز ما خدای تو را عبادت می‌کنیم و به همین ترتیب ادامه می‌دهیم. آنها برای این پیشنهاد خود توجیهی هم داشتند و می‌گفتند: اگر دین تو برحق باشد ما از آن بهره‌مند شده ایم و اگر آیین ما برحق باشد تو از آن بهره‌مند شده ای. پس به جای این که یک دیگر را نفی کنیم با هم در پرستش خدایان مشارکت کنیم. و دنبال این پیشنهاد این سوره بر رسول خدا نازل شد. پیامبر هم آیات این سوره را بر مشرکان خواند تا به طور صریح روشن با آنها اعلام کند که توحید و شرک با هم قابل جمع نیستند تا بخواهند حق و باطل را با یک دیگر معامله کنند. من که به بت‌های شما اعتقادی ندارم چگونه میتوانم آنها را بپرستم؟ و شما که به خدای من اعتقادی ندارید چگونه میتوانید او را بپرستید؟ پرستش که یک امر ظاهری یا تشریفاتی نیست که بگوییم یک سال این خدا و سال دیگر آن خدایان. پرستش بر اساس باورهای درونی و نیت و انگیزه های درونی شکل میگیرد، لذا پیشنهاد شما قابل پذیرش نیست. بر این اساس آموزه‌های دینی چون توحید و نفی شرک امری قابل مذاکره نیست که بتوان برای جلب نظر دیگران بر سر آنها معامله و سازش کرد و حق را نادیده گرفت. از آنجا که مشرکان پیشنهاد خود را با تعابیر مختلف تکرار می‌کردند و در دعوت پیامبر به شرک اصرار می‌ورزیدند، در این سوره آیات نفی شرک و بت‌پرستی تکرار شده است. این به خاطر آن است که آنها در مصالحه بر سر مسئله بت‌پرستی پافشاری نکنند و از هر گونه احتمال سازش میان توحید و شرک مأیوس شده و دیگر به دنبال چنین طرح و نظری نباشند. روشن است رسول خدا برای دعوت همه انسانها به دین اسلام مبعوث شده است، اما کسانی را که حاضر به پذیرش منطق حق نیستند و بر راه باطل خود تأکید دارند باید به حال خود رها کرد و به آنها گفت: آیین شما برای شما باشد و آیین من برای خودم. چنان که در آیه 55 سوره قصص خطاب به این افراد گفته شده است: اعمال ما برای ما و اعمال شما برای شما. در واقع این نحوه سخن گفتن با مخالفان به نوعی تهدید آنهاست، نه مجوزی برای انجام هر عملی یا داشتن هر باور و عقیده ای. به طور کلی آیات این سوره جدایی کامل خط توحید را از شرک اعلام می کند و بر این نکته تأکید دارد که توحید و شرک دو راه کاملا جدا از هم و مغایر با یک دیگرند و هیچ شباهتی به هم ندارند. توحید انسان را به آفریدگار یگانه هستی مرتبط می سازد، در حالی که شرک مسیری انحرافی و بیراه است که انسان را از پروردگار جهان دور می کند. پیامبر اسلام و اصولا همه فرستادگان الهی نه تنها یک لحظه با شرک سر سازش نداشتند، بلکه مهمترین برنامه آنها مبارزه با شرک و چند گانه پرستی بود. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که باورهای دینی قابل مذاکره و سازش نیست، زیرا بر پایی استوار حق است و حق با باطل جمع نمی شود. دشمنان دین را از خود مایوس کنید تا امیدی با تمایل شما به آیین آنها نداشته باشند. اقامه نماز که مظهر عبادت در اسلام است، ملاک تمایز مؤمن از کافر است. لذا مسلمانی که نماز به جا نمی آورد به کفر نزدیک است. مردم در انتخاب دین آزادند نه مجبور. به همین جهت رسالت پیامبر دعوت مردم به دین حق است، نه اجبار آنان با پذیرش آن.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
مسلمان ها در برابر پیشنهادات غیر منطقی با صریح و قاطع پاسخ بگویند. پیشنهاد غلط و محکم رد کن. به نام وحدت نباید از اصول و ارزش‌ها سرپیچی کرد. بت پرستی به هیچ قیمتی، حتی مؤمنین اگر یک سر سوزن مثلا کار انجام بدن، 99% بره خداست، 1% بره غیر خدا، کارشون باطله. بنده اگر تمام نمازم بره خدا باشه، فقط یه صلوات بره غیر خدا بفرستم تو نماز، کل نماز باطله. مثل فوتبال و والیبال، یه سوزن به یه گوشه توپ بزنی کل بازی لغو میشه. نمیشه که حالا ما یه سوزن یه گوشه زدم کل بازی لغو شد. ذره شرک، این لامپا اگر یه روزنه هوا بره توش دیگه خاموش میشه. حالا دنیای کفر باید از تسلیم شدن شما مایوس بشه. صف بگو لکم دینکم ولی دین، یعنی اینا رو مایوسش کن و اعلام براءت باد، که اینم با تکرار و تاکید در دین معامله با دشمن نکنیم، سازش نکنیم، مداهنه نکنیم، از مواضع کوتاه نیایم، به خاطر جذب دیگران دست به هر کاری نزنیم. رهبر باید قاطع باشه. انسان در انتخاب دین آزاده، مجبور نیست. لکم دینکم ولی دین، اینم معلوم میشه هر که هر عقیده داره دین. اصلا بیدین رو کره زمین نداره، چون اینجا به بیدینا میگه لکم دینکم، یعنی همون راه همون بت پرستیتون دین شماست. لکم دینکم یعنی اونم که میگیم لایکن یعنی بیدینن. بالاخره چه لباسی میپوشه، چه غذایی میخوره، با کی رفیقه، بر چه اساسی نامه رو امضا میکنه، بر چه اساسی این حرف رو میزنه. بالاخره همون ولو حوثش باشه، طبق حوثش عمل میکنه. حوثش دینه، اتخذ الهه و هوا، خدایی و حوثشونه. اینجا خداوند با آدم های بیدینم میگم لکم دینکم، یعنی چون بت‌پرستی یعنی هر راه کجی که میدید راه کج هم دین انسانه، منتها دین ممکن است حق باشه، دین ممکن است باطل باشه. دین مجموعی از عقیده و افکار و عمله. بالاخره آدم به چیز عقیده داره، بالاخره آدم بیفکر نمیشه. هر کسی یه فکری داره، بر اساس فکرش تصمیم میگیره. همون فکر و تصمیم، همون فکر و عمل دینه، حال چه حق چه باطل. خب لکم دینکم ولی دین. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با بخش تفسیر روان ممنونیم.
صدای وحی را بشنویم.
اقرأ بسم ربک الذی خلق.
به ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
parstoday.ir/dari همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم. اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:48:19 هست. فضای برنامه را معطر میکنیم به تلاوت آیات 16 تا پایان سوره انشقاق با صدای استاد محمود علی‌البنا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
صدق الله العلي.
اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد روح الله کاظم‌زاده.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا الله. اشهد ان محمد